بحث ما در مورد توصیقات عامه بود. رسیدیم به اینجا که یکی از توصیقات عامه‌ای که بعد از آقایون قائل شدن و به شما تعرض شدن، مسئله افراد واقع در تفسیر علی ابن ابراهیم. فرمودن که از مقدمه این کتاب استفاده میشه که تمامی اشخاصی که در این اسناد واقع هستند ثقات هستند و از بزرگان هستند. حالا در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم چند مرحله بحث هست. بحث اول اینه که آیا تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم هست یا نیست. این چند مرحله خود همین بحثه. یه بحثش این هست که آیا هر چی در این تفسیر موجود هست از علی ابن ابراهیمه، یا اینکه نه، از غیر علی ابن ابراهیم هم در این کتابی که به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده چیزهایی وجود دارد. مطلب دوم این که اگر از غیر علی ابن ابراهیم هم فرض کردیم در این کتاب هست، آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم در این کتاب درج شده یا درج نشده؟ ممکنه ما بگیم همه تفسیر علی ابن ابراهیم اینجا هست، معشی انزایت. ممکنه بگیم نه، بین منقولاتی که در این کتاب هست و منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم عموم خصوص من وجه بوده. مواردی هست که در این کتاب هست از علی ابن ابراهیم نیست، مواردی هست که از علی ابن ابراهیم بوده و در این کتاب نیست. خب مواردی هم هست که در هر دوش هست. این هم دو بحث. بحث سوم اینه که حالا گفتیم این تفسیر ما علی ابن ابراهیم نیست، مؤلف این تفسیر کیه؟ والد کیه و میزان ارتباطش با علی ابن ابراهیم در چه سطحیه؟ چجوری با علی ابن ابراهیم ارتباط پیدا میکنه؟ چطور شده که اصلا بر فرض کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست، اشتباه شده این تفسیر به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده؟ این هم مرحله بعدی بحثه. خب از این مراحل گذشتیم، میرسیم به مرحله بعدی بحث. حالا بگیم مرحله چهارم اینه که خب به هر حال قسمت زیادی از این تفسیر، شاید سه چهارم این تفسیر، مال علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم. آیا این مواردی که در این کتاب از حیث سندی روشنه که مال علی ابن ابراهیمه؟ مثلا داره حدثنی ابی عن علی ابن ابراهیم عن نوفلی عن سکونی، خب سند معروف علی ابن ابراهیم. این موارد تا چقدر قابل اعتماده؟ اینها مورد قبول هست و قبول نیست؟ این هم مرحله چهارم بحث. مرحله پنجم بحث که در واقع از همه این مراحل میگذاریم، فرض کردیم تفسیر مال علی ابن ابراهیم، یا بحث رو منحصر کردیم به خصوص اون مواردی رو که قطعا مال علی ابن ابراهیم. آیا توصیق عامی که در مورد اسناد علی ابن ابراهیم مدعی شدند بزرگان، آیا حد صحیح هست؟ اصلا مضمون این توصیق چیه؟ گوینده توصیق کیه؟ و آیا بر فرض این توصیق همه اسناد علی ابن ابراهیم رو بگیره، ما میتوانیم به این توصیق اعتماد کنیم یا نمیتوانیم؟ این پنج جهت بحث که اگر دقت فرموده باشید، بعضی از جهاتش خودش چند جهت فرعی دیگه ای رو هم در ذهن داره، بحث هست که باید در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم انجام بدیم. خب قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، یه سری مقدماتی در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم عرض کنم تا ببینیم چی میشه. علی ابن ابراهیم ابن هاشم از مشایخ کلینیه، کسی است که بیش از همه از پدرش نقل میکنه، از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه، از عده زیادی از مشایخ نقل میکنه. معلوم نیست که ولادتش و وفاتش کی هست، تنها ما میدونیم که در سال 37 زنده بوده. 37 بعضی از مشایخ ازش روایت شنیدن. علی ابن ابراهیم در اواخر عمرش نابینا شده، نظر را فی وقت عمره در مورد تعبیر شده. البته از بزرگان و ثقات و اجلا و مشایخ شیعه است و روایات بسیاری از علی ابن ابراهیم در کتب اربعه حدیثی وارد شده، در رجال نجاشی و ظاهراً فهرست شیخ هر دو تفسیر علی بن تفسیر قرآن در ضمن ترجمه علی بن ابراهیم ذکر شده و احیاناً در مصادر اولیه از این تفسیر مطالبی نقل شده. بنابراین تردیدی نباید کرد که علی بن ابراهیم تفسیری داشته. این تفسیر علل قاعده باید دست کلینی بوده باشه و ازش مطلب نقل کرده باشه. البته مشکلی که ما داریم در مورد کافی اونی که کافی در هیچ سندی ذکر نمی کنه که از چه کتابی مطلب رو اخذ کرده. وقتی که این مطلب ذکر نمیشه که از چه کتابی مطلبش اخذ شده، ما دقیقا نمیتونیم بگیم مواردی که علی ابن ابراهیم در اول سند واقع هست آیا از تفسیر علی ابن ابراهیم گرفته شده یا گرفته نشده. مضافاً به این مطلب که ما در سابق عرض کردیم، ممکن است مواردی رو که علی ابن ابراهیم در اول سند واقع شده باشه اصلا از کتاب علی ابن ابراهیم گرفته نشده باشه. مثلا روایت هایی از کتاب ابن ابی عمیر عقد شده باشه. علی ابن ابراهیم ان ابی طریق به کتاب ابن ابی عمیر باشه. بنابراین هیچ ضرورت نداره که در تفسیر علی ابن ابراهیم یا در سایر کتب علی ابن ابراهیم این روایات درج شده باشه. بنابراین ما به خصوص در مورد کافی این مشکل خیلی مشکل اساسیه که ما نمیتونیم دقیقا درک کنیم که چه مواردی از تفسیر علی ابن ابراهیم هسته، چه مواردی از تفسیر علی ابن ابراهیم عقص نشده. بله، مواردی رو که در تفسیر موجود از جهت سندی روشنه که مال علی ابن ابراهیمه، این موارد رو ما میتوانیم با کافی مقایسه کنیم به جهت ادراک میزان اعتبار کتاب، یعنی در اون بحث سوم چهارمی که طرح کردیم، بحث چهارمی که ترک کردیم که مواردی که تفسیر علی ابن ابراهیم از تفسیر علی ابن ابراهیم در کتاب موجود هست تا چقدر اعتبار داره، این موارد رو اگر ما مقایسه کنیم با کافی و منقولاتش رو سندن و متنن بسنجیم، میتوانیم در اون بحث چهارم برای ما سودمند باشه. این تکتیکه. البته متاسفانه تفسیرهای موجود هیچون چاپهای تفسیر امامیه موجود هیچون چاپهای خیلی منقب و مصحح و قادستار نداره که آدم به راحتی بتونه با توجه به آدرس‌هاش یه مقایسه خوب به این اونها انجام بده. دشواره این مقایسه کرده، ولی بالاخره اگر بخواد یه تحقیق جنبدار انجام بشه باید یه مقایسه بین منقولات کافی از علی ابن ابراهیم در مواردی که در تفسیر موجود هست با تفسیر موجود بشه. نمیدونم دقیقا، من این رو هنوز تفسیر نکردم. خب پس بنابراین از کافی در این سطح ما میتونیم در این بحث، از کافی که رد میشیم میرسیم به کتب صدوق. در مورد کتب صدوق هم دقیقا همین مشکلی که در مورد کافی بود موجود هست. کتب صدوق روشن نیست چه کتاب هایی گرفته شده، سند متصله و این سند متصله معلوم نیست چه کتاب هایی گرفته شده. این همون بحث هایی که در مورد کافی داشتیم در مورد کتاب کتب صدوق هم هست. البته همون کاریه که از کافی برمی اومد از کتب صدوق هم برمی اومد. اگر بخواییم اعتماد رو اثبات کنیم باید یه مقداری با کتب صدوق هم مقایسه بشه. خب از این مرحله که بگذاریم میرسیم به حضور شیخ خاص، حضور اصلی حدیثی ما از شیخ خاصی، به خصوص تهذیب. تهذیب شیخ طوسی در مقدمش فرموده بودن که من هر کسی رو که اول سند ذکر میکنم کسانی هستند که حدیث رو از کتاب رو حذف کردن و روایت از تصنیف اونها محفوظ. یعنی البته به غیر از جلد اول دوم که سند کامله در سایر مجلدات شیخ همچنان تبیر کنند. در مورد اون اوائل جلد اول دوم اون هم مثل کافی میمونه و مثل تهذیب میمونه، چون سند کامله معلوم نیستم چه کتابی اخذ شده. در سایر موارد هم مشکل اینه. خب علی ابن ابراهیم اول سند از کتاب علی ابن ابراهیم اخذ شده، از کدوم کتابش؟ آیا تفسیر علی ابن ابراهیم از حتما به سایر کتابش؟ علی ابن ابراهیم کتاب دیگه ای هم داشته. یه مرحله بحث، مرحله دوم بحث که مهمتر از این هست، اون رو شما قبلا گفتین. به نظر میرسه که مواردی که به نام علی ابن ابراهیم در اسناد تهذیب وارد شده، یا همش یا لااقل قسمت بسیار متنابهش، موارد از کافی عرض شده، هرچند اسم کلینی در اولش نیامده. از کافی عرض شده ما در روی خودی ثابت کردیم که تعبیر شیخ که میگه من کسی رو که صاحب کتاب هستم و از مطلب رو از کتابش اخذ کردم اول سند میاریم، مراد این نیست کسی که من از کتابش مستقیما اخذ کردم. کسی که من از کتابش ولو غیر مستقیم ولو به توسط کتاب متأخر نقل کردم اون اول سند قرار میده. ولی ابن ابراهیم خودی صاحب کتاب بوده، صاحب تصنیف بوده، ایشون مواردی رو که از کافی هم اخذ کرده کثیرا ما اول سند و علی ابن ابراهیم قرار داده. و ما استظهارمون این بود که اصلا شاید تقریبا همه موارد اینجور باشه. بله یک مورد فقط اونجایی که من بحث کردم، یک مورد فقط در تهذیب وجود داره که تصریح میکنه از تفسیر علی ابن ابراهیم اخذ شده، در باب زکات هست. در باب زکات هست ایشون تصریح میکنه که از تفسیر علی ابن ابراهیم اخذ شده، تهذیب جلد 4 حدیث 129، ذکر علی ابن ابراهیم ابن هاشم فی کتاب تفسیر، که این تفسیر آیه 61 از سوره توبه است. دقت نکردم. این هم مقایسه این یک مورد هم با تفسیر موجود خودش سودمند هست در این بحث که ما بعدا بهش خواهیم پرداخت. خب شده دارید آروم آروم بیاییم تا بیاییم به کجا میرسیم. خب این هم این بحث و طبیعتا مقایسه مواردی رو که از علی ابن ابراهیم در تبیان نقل شده در بحث ما سودمنده. من متاسفانه به هیچ وجه فرصت نکردم به تبیان مراجعه کنم و خب یه بحث کار زمانگیر و نفسبره. اگر اینجور کتاب های فهرست های جونداری داشت، کارای موج مرکازشون تهیه شده بود و از اینجور کارهای اینها کارای زمانگیر اصلا نباید باشه. خب به هر حال فعلا که زمانگیر هست. یک منقولی از علی ابن ابراهیم هم در رجال کشی هست. خب ما از اختیار مرکز رجال شیخ نقل میکنیم طبیعتا. کشی رقم 397، من محمد فراد انبی جعفر قال سعد و انقول لازویه و تقلبه که مستجه این اواخر شعراست. تفسیر قومی هست صفحه 474، البته این چاپی که من بهش مراجعه کردم این چاپ دومش دو
صفحه 140.
خب این هم این بحث. مقایسه مواردی رو که مجمع البیان از این کتاب نقل کرده در این بحث مقصود من از مجمع البیان احیانا از این کتاب مواردی نقل کرده، اون رو هم من فرصت نکردم، یه بعضی مواردش رو دید کردم که مواردش زیاد نیست، مثلا یه کدو شد کلن دو مورد بیشتر نباشد، کل مجمع البیان به 20 مورد نرسه مواردی که از سخته علی ابن ابراهیم مطلب نقل شده. من بحث نکردم، نمیتونم چیزی در این مورد هست. مواردی که در مناقب ابن شهرآشوب نقل شده این هم به بحث ما به درد میخوره. مواردی رو که در کتب ابن طاووس، علی ابن طاووس یا اخوانش و برادرزادهاش نقل شده اون هم سودمنده. البته در مورد کتب ابن طاووس کتابی اخیرا چاپ شده به نام کتابخانه و آثار ابن طاووس، جمیع مواردی رو که ابن طاووس از کتب دیگه نقل کرده استخراج کرده و آدرس میده دقیقا که کجاست کجا نیست. خب به این بحث که بحث سودمندیه، کتابخانه های مرعشی چاپ کرده، نوشته کلبر. خب این جدیدن یه ماه بیشتر نیست که کتاب ترجمه و چاپ شد. خب این هم احیانا سایر کتابهایی که به خصوص چیزی که در این بحث خیلی سودمنده، کتاب تأویل الآیات الظاهره است. تأویل الآیات الظاهره است که در این بحث خیلی سودمنده، حالا در ضمن بحث روشن میشه. کتب حسن ابن سلیمان هلی، کتاب رجعت، کتاب معروف به مختصر بصائر الدرجات، کتاب مختصر، رجعت همون کتاب معروف به مختصر بصائر الدرجات، کتاب مختصر و سایر کتاب‌های مثلا کتب شهید، کتب علامه و کتاب‌هایی که در این عصر هست ما میتونیم با استفاده از منقولاتی که از علی ابن ابراهیم داشته و مقایسه‌اش با این تفسیر، وضعیت این تفسیر رو دقیقاً روشن. حالا این یه اشاره اجمالی بود به منابع این بحث ما که ما میتونیم داشته باشیم، ولی مهمترین منبع بحث ما خود تفسیر موجود که ما از مقایسه تفسیر موجود ببینیم چی دستگیرمون میشه و چی جوری بیتیریم سوال. در تفسیر موجود تا اواسط سوره آل عمران اسناد همه شبیه اسناد علی ابن ابراهیمه، مطالب شبیه علی ابن ابراهیمه. از اواسط سوره آل عمران روایتی از ابوالجارود وارد تفسیر شده، از اوائل برحال از اوال از آیه و انبعکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتیکم. میدونم مال این چاپم نیست، مال اون چاپم نیست، مال یه چاپ دیگه است. برحال تا این آیه و انبعکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتیکم، تا اینجاش مطالب همه از تفسیر علی ابن ابراهیم، سبک و سیاقش یک سیاق واحدیه. تنها تفسیر موجود با این عبارت شروع میشه. تفسیر موجود یعنی از مقدمه که بگذاریم، یک مقدمه مفصلی هست در مورد مطالب علوم قرآنی و خود تفسیر که شروع میشه، اقول بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنا ابوالفضل عباس ابن محمد ابن عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر قال حدثنا ابوالحسن علی ابن ابراهیم قال حدثنا ابی، همینجور تا آخر. بعد یک مقدار مفصلی سند ذکر میکنه تا بخواد تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو پیش بیاره. خب من هاش خواب و زرگ عقیده شون اینه که کتاب موجود تفسیر علی ابن ابراهیمه، ولی این راوی ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم که راوی کتاب هست، روایات های ابوالجارود و عده‌ای از مشایخ دیگر رو در این کتاب وارد کرده و این کتاب ممزوج هست از تفسیر علی ابن ابراهیم و غیر تفسیر علی ابن ابراهیم. بعد ایشون مواردی رو که از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم هست آدرس میده و خب موارد سودمنده. حالا ما البته ابتدا ببینیم این عبارت حدثنا ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ازش ما چی میتونیم. حدثنا ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم، این عبارت ممکنه عبارت گویندش مؤلف کتاب باشه. در نتیجه مؤلف کتاب شخصی است از شاگردای این ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم و از رواتش، و ممکنه نه این راوی کتاب باشه. شما دیدید خیلی مرسومه در کتاب‌های حدیثی که اول کتاب و احیانا حتی در وسط‌های کتاب راویای کتاب رو به صاحب کتاب ذکر کرده. حدثنا کی از کی از کی تو کتاب بسار درجه صفار ببینید 8 راوی ذکر کرده تا به تورات صفار. اینا راویای کتاب بودن، چون کتاب رو روایت کردن اسمشون در سند کتاب آمده. این هم میتواند حدثنا ابوالفضل گویندش راوی کتاب باشه و ابوالفضل هم خودش راوی کتاب باشه و کتاب مال علی ابن ابراهیم باشه، و میتواند نه گویندش مؤلف کتاب باشه و این حدثنا جزو مشایخش باشه. خب این مرحله رو داشته باشید تا بعد ببینیم چی میشه. در کتاب تفسیر موجود موارد زیادی هست ازش استفاده میشه که همه کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست، اینش روشنه. مثلا میگه که رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم یا رجعون، هر جور رجعون الی روایت علی ابن ابراهیم فیه زیادت و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم. نمیدونم از اینجور عبارت هایی که باش خوابوده یک مقدار چه آورده. ثم قال علی ابن ابراهیم کذا او امثال اینجور موارد که یا رجع الحدیث الی علی ابن ابراهیم، که از اینها به صراحت استفاده میشه که تفسیر موجود لااقل تمام تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم نیست. این موارد رو حاشیه بزرگ آدرس داده و میتونید تو کتاب ببینید دیگه. من خیلی وارد تفسیرش نمیشم. بعضی مواردی که فیه زیادت و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم، نمیدونم من هنا عن علی ابن ابراهیم، من هنا عن علی ابن ابراهیم که اشخاص بزرگم آدرس داده و فی روایت علی ابن ابراهیم و امثال اینها. خلاصه ایشون گاهی اوقات از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر ابوالجارود، تفسیر دیگران که میاره، سعی میکنه که دقیقا روشن کنه چه مقدارش از دیگران و چه مقدارش از علی ابن ابراهیم. البته بعد از اینکه وفی روایت علی ابن ابراهیم معمولا کلمه قاله رو تکرار میکنه، مرجع قاله علی ابن ابراهیم، و میگه وفی تفسیر مثلا به روایت ابی الجارود وقتی نقل میکنه قال، این قال علی ابن ابراهیم. البته بعضی جاها ظاهرا قال افتاده، اینه که حدثنی گوینده حدثنی خود علی ابن ابراهیمه، ولی ظاهراً باید قال افتاده باشه. ولی مرسومش این بوده که بعد از وفی روایت ابی الجارود یا قال علی ابن ابراهیم یا وفی روایت ابی ابراهیم یا رجع الحدیث الی علی ابن ابراهیم، امثال اینها رو نبوده. با مقایسه تفسیر موجود این مطلب خب مسلم میشه که این مال علی ابن ابراهیم نیست همش. اونجوری که ما مقایسه میکنیم میبینیم که حدود غیر از علی ابن ابراهیم 26 نفر در این کتاب ازشون مطلب نقل شده و با تعبیر حدثنا، حدثنا اخبرنا، حدثنا اخبرنا و روایت بسیاری نقل شده. این اشخاص کسانی هستن، حالا من یکی یکی میخونم، کسانی هستن که خیلی هاشون معاصر علی ابن ابراهیم هستند یا احیانا متأخر از علی ابن ابراهیم هستند. کسانی مثل احمد ابن ادریس معاصر علی ابن ابراهیم هستند، حمید ابن زیاد نینوایی که معاصر علی ابن ابراهیم هستند، کسانی مثل ابن عقده که از جهت ولادت اینها ممکنه معاصر باشه ولی وفاتش شاید 20 سال بعد از سیده 32 وفاتش ابن عقده و موارد دیگه ای که وجود داره که از جهت طبقه و روشنی معلومه که اینها مشایخ علی منبانی نیستن. خب این مشایخ رو ما در موارد دیگه روایت علی ابن حاتم قزوینی رو از اینها دید. خیلی هاشون کسایی هستن که راویشون منحصرن علی ابن حاتم قزوینیه یا راوی مهمشون علی ابن حاتم قزوینیه. مثلا تو این حدود 25-6 نفر ما که مقایسه میکنیم به سایر روایت علی ابن حاتم شاید حدود 20 نفرشون صریحا پیدا میکنیم که علی ابن حاتم ازشون مطلب نقل کرده و بخ به خصوص با توجه به این که موارد کتب علی ابن حاتم در دست ما نیست و منقولاتش همش غیر مستقیمه و روایتی که از علی ابن حاتم در کتب موجود وجود داره زیاد نیست، این مقدار تشابه و این مقدار اتحاد مشایخ بین تفسیر علی ابن ابراهیم و مشایخ علی ابن حاتم تقریبا مطلب مسلم میکنه که تفسیر موجود مال علی ابن حاتم هستیم. فرض کنید از علی ابن حاتم قزوینی ما مثلا 200 تا روایت بیشتر شاید تو کل حدیث موجود در دستمون نباشه. همین 200 تا روایت رو مشایخش وقتی مقایسه میکنیم به طور روشن با مشایخ این شخص اتحاد داره، خصوصا بعضی اشخاص که اشخاص غیر معروفی هستن. فرض کنید احمد ابن ادریس راوی معروفیه، مانعی نداره که هم علی ابن حاتم قزوینی ازش نقل کنه، هم کلینی نقل کنه، هم دیگری نقل کنه، هم دیگری نقل کنه. ولی حبیب ابن حسن ابن ابان العاجوری این شخص غیر معروفیه، این رو اگر ما ببینیم که هم مؤلف این کتاب ازش نقل میکنه، هم تفسیر علی ابن هم علی ابن حاتم قزوینی، احتمال اتحاد مؤلف کتاب با علی ابن حاتم خیلی زیاد میشه. حالا من این موارد رو میخونم. بعضی موارد راویش منحصراً در کتاب‌های موجود علی ابن حاتم قزوینی است، بعضی هاش راوی مهمش با اینه که تقریبا مثلا جزء مسلمات میشه که این علی ابن حاتم قزوینی هست، نماله علی ابن ابراهیم و نماله دیگری. اون عباسش مشهوری و مشهوری شد اول سال عباس رو میشیده مشهوری علیه برده. خب حالا اونو بحث میکنم که این حالا مال او هست و مال او نیست. خب اما حالا که اشاره کردید بعد بیست مطلب رو هم بگم. اما ابوالفضل عباس ابن محمد ابن عباس ابن کی بود؟ عباس ابن محمد ابن قاسم. این شخص شخص معروف نیست اصلا، نامش فقط در این سند و اسناد قلیلی وارد شده و هیچ شاهد قوی که این مؤلف کتاب باشه وجود نداره. این عبارتی که اول کتاب هست این که شاهد نیست، به خصوص با توجه به این که این عبارت فقط در اول کتاب نیست، در وسط کتاب هم هست. مرسوم اگر هم باشه عمدتا در اول کتاب اضافه میکنن نه وسط کتاب. اضافه شدن این نام در وسط کتاب با حدثنا نشونگر اینه که این مؤلف کتاب نیست. اضافه به این که این مشایخی که وجود داره هیچ جز به این آقا نسبت داده نشده که جزو مشایخ هاش. خوابوتوگ البته اونا رو جزو مشایخ عباس ابن محمد ذکر کرده، ولی به اعتبار این که ایشون تفسیر رو مال عباس ابن محمد میدونه به این اعتبار و اشخاصی که اینجا هستن از حیث طبقه درست مساوی عباس ابن محمد هستن، یعنی کسانی هستن که در طبقه روات علی ابن ابراهیم هستن یا احیانا معاصرین علی ابن ابراهیم خیلی هاشون هستن. بنابراین ما هیچ این که مال عباس ابن محمد هست شاهد قبلیگی برش نداریم، بلکه ظاهرن مال عباس ابن محمد نیست. خب حالا ما مواردش رو یک یکی باید بخونیم و در موردشون بحث کنیم که آیا مال علی ابن حاتم قزوینی هستن نیستن چجوری. خب البته حالا بد نیست این مطلب رو اشاره کنم. اولین کسی که در مورد تفسیر قمی تحقیقات بسیار جالبی کرده و این مطلب رو که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم به تمام نیست رو ترک کرده، من حاشقا بزرگ قمی هست، حاشقا بزرگ تهرانی هست، حاشقا بزرگ تهرانی در این مطلب در از ذریعه مفصل بحث کردن، بحث خیلی محققانه و جوندار و جالبی در این که این تفسیر موجود همش مال علی ابن ابراهیم نیست، ایشون بحث. بعد از اون من کسی سراغ ندارم در این مورد تحقیق کرده باشه الا حاج آقا، که ایشون مطالبی که حاج بزرگ گفتن تکمیل کردن و این مطلب رو که این باید مال علی ابن ابراهیم باشه و مقایسه این با علی ابن ابراهیم و بعد خیلی از بحث دیگه که ما میکنیم همش از ایشون هست که من اخذ کردم و ما چیزایی که خیلی چیزایی کوچیکی رو اضافه در این بحث داریم. عمده بحث است که ایشون دقیقا بحث رو مطرح کردن و امثال اینها. بحث تفسیر علی ابن ابراهیم رو هم آقایی به نام آقای سید احمد موسوی در مجله کیهان اندیشه شماره 32 به نام پژوهش پیرامون تفسیر قمی بحث کرده. البته ایشون بحث سودمندیه، ولی خیلی از جهات بحث هنوز مونده که ایشون بحث نکرده. در این مقدار که تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم نیست خوب بحث کرده، یعنی همون حرف مرحوم آشقا بزرگ خوب پزونده و دقیقا تحویل داده، در علاوه این که اون مطلب رو هم رد کرده که آشقا بزرگ گفتن مال ابوالفضل عباس ابن محمد، البته هیچ دلیلی هم در ردش نیورده، ولی به این احتمالی که مال علی ابن حاتم هست رو ترک کرده، که قاعدتا باید به طور غیر مستقیم یا مستقیم از حاجه ها شنیده باشه، چون من از کسی که خیلی از ایشون این که این مال علی ابن حاتم هست نشنیده بودم. البته روی این هم زیاد وارد مانور نداده که مال علی ابن حاتم هست یا نیست، یه اشاره‌ای در یک دو جا کرده که این مشایخ از شاگردای از مشایخ علی ابن حاتم هستن و احتمالاً بعد این تفسیر مال علی ابن حاتم هست. خب بیاییم این موارد رو یکی یکی رو من بحث کنم. البته این نکته رو عرض کنم، تفسیر علی ابن ابراهیم چند تا چاپ داره، یه چاپ اول داشته، چاپ بزرگی بوده بعد رحلی، یه چاپ چاپی هست که دست من هست، چاپ سنگی کوچیک، چاپ دومش هست، ظاهرا این چاپ دوم اگه اشتباه نکنم، شاید هم این چاپ اولش اون چاپ دومه، اینا من الان دقیقا یادم نیست. برای این دو چاپ هست، جدیدن هم یه چاپ دو جلدی شده که در این مقاله پژوهش پیرامون تفسیر قمی آدرس ها به این چاپ دو جلدی، به خاطر همین من چون آدرس نمیدم آقایون آدرس هایی که میخوام مراجعه کنن از این میتونن مراجعه کنن، فقط بعض مواردش که چقدر بین این دو چاپ اختلافاتی احیانا هست من از این اشاره میکنم، ولی موارد تیزش رو دیگه آدرس طولانیش رو اشاره نمیکنم، آقایون میتونن به همین کیهان اندیشه مراجعه کنن، آدرس هاش هست، فقط دقت نکردم کامل هست کامل نیست اوناشو نمیدونم، ولی خب بحث سودمند خوبی هست. خب احمد، اولین شخص احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس در موارد بسیار زیادی ازش مطلب نقل شده در این کتاب، خیلی فراغون که ایشون هم آدرس هاش رو داده. علی ابن حاتم قزوینی در تهذیب جلد 3 حدیث 212 از احمد ابن ادریس نقل کرده و در رجال نجاشی رقم 72 370 و 1073 در این ارقام هم از احمد ابن ادریس نقل کرده. نفر بعدی احمد ابن علی. احمد ابن علی رو در صفحه، حالا صفحاتشو من نمیگم، در تفسیر قمی آیون میتونن مراجعه کنن. علی ابن حاتم در تهذیب جلد 3 حدیث 217 254 255 و استبصار جلد 1 حدیث 1801 ازش نقل کرد. ظاهرا این احمد ابن علی، احمد ابن علی فائدی ابو عمر یا ابو عمر القزوینیه که شیخ او رو در ترجمه در فهرست ترجمه کرده رقم 79 و نجاشی در رقم 237 او رو ترجمه کرده و هر دو اینها تصریح کردن که علی ابن حاتم قزوینی از این آقا نقل میکنه. علاوه بر این نجاشی در رقم 86 و 1112 ازش نقل میکرد. این هم این. حالا اینش من چیز نکردم، حالا این رو باز بقیدیم بکنیم. نفر سوم احمد ابن محمد ابن سویه یا بویه که این در این چون در این چاپ نیست، من آدرسش رو از این چاپ چیز میدم، آخر 560 این چاپ چاپ چیزه چاپ احمد من الان از اینجا پیداست، آخر 560 بذارید من سورش رو عرض بکنم. البته آخر 560 بذارید از سوره ای من آدرس بدم که بهتر باشه. بعد آخر 560 اواخر سوره صافاته. البته این در چاپ چیز در این چاپ اینجوریه، احمد ابن محمد شیبانی قال حدثنا محمد ابن احمد ابن بویه، ولی تو نسخه چاپ دومش اینجوری هست، احمد ابن محمد شیبانی نداره، حدثنا احمد ابن محمد ابن بویه یا احمد ابن محمد ابن صبی، یه همچی چیزی وجود داره. خب این هم یه مورد داره که اونجا کلات علی ابن حاتم رو هم گیر نیاوردیم ازش نقل کنه. نفر بعدی احمد ابن محمد ابن موسی است. ایشون هم آدرس میده. علی ابن حاتم در تهذیب جلد 3 حدیث 301 ازش نقل کرده. نفر بعدی احمد ابن محمد شیبانی هست که ایشون دو تا آدرس داره. یه موردش همین موردی بود که الان من خوندم که یه قدی مشوش این نسخ و نسخه دیگه مختلفه که ایشون هم اشاره کرده به تشبیه نسخه. این هم البته ازش گیر نیاورده ولی یک دو مورد. نفر بعدی احمد ابن محمد الحمدانی هست که ظاهرا همون ابن عقده معروف باشه. ظاهرا ایشون این مورد رو نمیدونم آدرس داده یا نداده، من در ذهنم از ابن عقده رو دیدم در این ولی ظاهرا نداره. احمد محمد حمدانی که ابن عقده است این رو، بله این داره، احمد محمد حمدانی که ابن عقده است، این مواردی هست که از تفسیر ابوالجارود نقل شده، یه سه موردی هست که درش وجود داره. این هم علی ابن حاتم در امالی صفحه 75 و علل صفحه 111 ازش نقل کرده. نفر بعدی جعفر ابن احمده. این جعفر ابن احمد کیه هنوز دقیقا برای ما روشن نیست و البته بعضی جاها جعفر ابن احمد به جعفر محمد تصحیف شده. البته از این هم علی ابن حاتم من ندیدم نقل کنه، ولی خب موارد زیادی، این تقریبا شاید تنها راوی کثیر الروایه باشه که علی ابن حاتم رو ما پیدا نکردیم و ازش نقل کنه. بقیه راویایی که زیاد ازش نقل کردن همش رو علی ابن حاتم ازش نقل کرد. نفر بعدی حبیب ابن حسین با صاد به حسین با سین ابن ابان الاجوری هست، 656، اینم علی ابن حاتم ندیدیم ازش نقل کنه. این ظاهرا همون کسی است که از مشایخ، ممکنه همون کسی باشه که از مشایخ کلینیه به نام حبیب ابن حسین یا حسن در یک دو ازش مطلب نقل کرده. ممکنه. حالا نفر بعدی حسن ابن علی ابن مهزیار هست که احیانا به عنوان حسن ابن علی ازش یاد شده. علی ابن حاتم ازش در علل صفحه 153 نقل کرده. از حسن ابن علی که ظاهرا همین حسن ابن علی ابن مهزیار هست در تهذیب جلد 3 حدیث 220، استفسار جلد 1 حدیث 1800، و عن الحسن عن ابی که بازم مراد ظاهرا همینه، تهذیب جلد 3 حدیث 299، استفسار جلد 1 حدیث 1717 نقل کرده. حسین ابن محمد ابن عامر که با حسین محمد یکیه، این هم علی ابن حاتم ازش نقل کرده. البته علی ابن حاتم به عنوان حسین ابن محمد نقل کرده، ظاهرا مراد همین حسین محمد ابن عامر هست به قرینه مروی عنهش. در علل 176 علی ابن حاتم ازش نقل کرده. حمید ابن فیات، این علی ابن حاتم ازش نقل کرده در تهذیب جلد 3 حدیث 204. رجال نجاشی در ترجمه حمید ابن زیاد میگه قال ابوالحسن علی ابن حاتم لقیته سنت ست و ثلاث مه و سمعت من کتابه کتاب الرجال قرائتن و اجازن انا کتبه. و در سایر جاها علل هست صفحه 141 دو مورد، 147 164 کمال الدین هست 375 دو مورد. نفر بعدی سعید ابن محمد هست، البته من ندیدم علی ابن حاتم ازش نقل کنه. نفر بعدی ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر، همون ابوالفضل معروف که دو جا ازش نقل شده، علی ابن حاتم از این نقل کرده در علل صفحه 110. نفر بعدی عبدالرحمن ابن محمد حسنی حسینی. نفر بعدی علی ابن جعفر. اینا معمولا تو چیز هست بیه این مطلبی که این آقای موسوی آورده، تو عبدالرحمن محمد حسنی رو ظاهرا نداره، بعضیش نداره ولی عبدالرحمن محمد حسنی رو نداره، معمولش رو داره. خب عبدالرحمن محمد حسنی. نفر بعدی علی ابن حسین هست. علی ابن حسین هاشقاق بزرگ و علی ابن حسین سعدآبادی متحد درسته، معلوم نیست او باشه، معلوم نیست او باشه. مواد زیادی از این علی ابن حسین نقل میده. از این علی ابن حاتم روایات داره در تهذیب جلد 3 حدیث 32 243 247. و ظاهرن علی ابن حسین، اگر علی ابن حسین نهوی باشه که علی ابن حاتم ازش نقل کرده، به احتمال قوی همون علی ابن حسین سعدآبادی، چون علی ابن حسین سعدآبادی به نام علی ابن حسین مؤدب معروفه، مؤدب این نحوی عدید. و به عنوان علی ابن حسین نحوی علی ابن حاتم ازش در اعمالی صفحه 174 علل صفحه 148 نقل کرده. محمد ابن احمد ابن ثابت که گاه به عنوان محمد ابن احمد ازش یاد میشه، هاشقا بزرگ این محمد ابن احمد و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران گرفته، این اشتباه، ظاهرا محمد ابن احمد و محمد ابن احمد ابن ثابت یکیه. از این علی ابن حاتم خیلی روایت داره، تهذیب جلد 3 حدیث 242 258 علل 45 164 نجاشی ارقام 73 84 246 267 977 1164. این هم این. نفر 18 محمد ابن جعفر رزاز که احیانا محمد ابن جعفر ازش یاد میشه و ابوالعباس، این سه تا نام مال یک نفر هست. علی ابن حاتم از محمد ابن جعفر رزاز در علل صفحه 173 و از محمد ابن جعفر به عنوان محمد ابن جعفر موارد زیادی در تهذیب داره، کتاب آقای خویی مراجعه کنید. در نجاشی هم ارقام زیادی داره که من دیگه ننوشتم اینا رو. از محمد ابن عبدالله همیری که با محمد ابن عبدالله یکی هن، اینجا رو ایشون دوتا گرفته، اینا یکی هن، باید اینا رو یکی دونست. از این هم هست علی ابن حاتم از محمد ابن عبدالله ابن جعفر در نجاشی رقم 949 نقل کرده. نفر بعدی محمد ابن ابی عبدالله هست که محمد ابن ابی عبدالله اسدی، محمد ابن جعفر اسدی، اونم مواردی هست. اینم علی ابن حاتم ازش در کامل زیارات نقل کرده صفحه 250 در تهذیب مواردی که تو کافی کتاب. محمد ابن عمرو که البته ایشون آدرس محمد ابن عمر دادن، من عمر یاد داشت کردم و مواردی که علی ابن حاتم در تهذیب ازش نقل کرده هست محمد ابن عمر، البته ایشون محمد ابن عمر نقل کردن و آدرس میدند که در علل الشرایع از محمد ابن عمر علی ابن حاتم نقل کرده، از ضیافت الاخوان نقل میکنم چیه نمیدونم. نفر بعدی ببینید محمد ابن عمر، شخص غیر معروف، نمیدونم محمد ابن قاسم ابن عبیدالله، اشخاص غیر معروف، محمد ابن احمد ابن ثابت، اشخاص غیر معروف. اینجور اشخاص غیر معروف رو علی ابن حاتم ازش مطلب نمیده. محمد ابن قاسم ابن عبیدالله که با محمد ابن قاسم متحده، علی ابن حاتم از محمد ابن قاسم در تحصیل جلد 3 حدیث 211 نقل کرده. سه نفر دیگه هم هست، محمد ابن حمام، ابوالحسن، ابوالقاسم حسنی یا حسینی که با ابوالقاسم یکیه، که این دو نفر کی هستن دقیقاً الان برای ما روشن. خب تا اینجاش تقریبا میبینید موارد بسیار زیادی علی ابن حاتم نقل کرده، مواردی که یکی تقریبا مطلب رو مسلم میکنه که تفسیر موجود از همون علی ابن حاتم قزوینی. خب سوال چطور شده که حالا اگر این تفسیر مال علی ابن حاتم قزوینی، حالا بعد جهت دوم بحث رو ما حالا بعداً بحث خواهیم کرد، امروز نمی‌رسیم صحبت کنیم این جهت که آیا همه تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیمه، این رو بحث کردیم که همه تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم نیست. جهت بعدی که آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر موجوده، این باشه بحثش برای بعد. این جهت دوم وقتی روشن بشه دقیقاً اون بحثی رو که آشقا بزرگ گفتن که بالا ابوالفضل فلان هست، اون رو هم رد میکنه، چون ایشون مبنای حرفشون اینه که تفسیر علی ابن ابراهیم همش اینجا اومده و اون شاگرد اومده بعضی موارد رو از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم در این درش کرده. وقتی ما ثابت کردیم نه، همه تفسیر علی ابن ابراهیم تو این نیست، قسمتش مال علی ابن ابراهیمه، یه قسمتی از علی ابن ابراهیم تو این نیست، قسمتی از اینم مال علی ابن ابراهیم نیست، دیگه بچه بر اون حرف آشقا بزرگ رحمت الله علیه باقی نمیماند. به هر حال اما چرا این منشأ اشتباه چیه؟ یه منشأ اشتباه ممکنه این باشه که چون این تفسیر از علی ابن ابراهیم مطلب زیاد نقل کرده، خیلی جا قال علی ابن ابراهیم داره، اشتباه کردن به علی ابن ابراهیم نسبت داده. خب خیلی طبیعیه، کتابی هست به نام مختصر بصائر الدرجات چاپ شده، مختصر بصائر الدرجات تألیف حسن بن سلیمان هلی. این کتاب وقتی اسنادش رو مراجعه میکنید میبینید که این کتاب مختصر بصائر الدرجات نیست، کتابی در موضوع رجعت مال حسن بن سلیمان که البته بیش از همه از مختصر بصائر الدرجات سعد، که سعد ابن عبدالله خودش یه بصائر الدرجات داشته یه مختصر هم داشته، هر دو این مال سعده، هم بصائر الدرجات مال سعد ابن عبدالله است، نه بصائر الدرجات موجود که مال صفاره، یه بصائر الدرجات هم سعد داشته، که این از مختصر بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله فراون مطلب نقل کرده به نحوی که جهت اصلی کتاب مال اون مختصر بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله است. بس همین تفسیر موجود که عمده مطالبش مال علی ابن ابراهیمه، همین باعث منشأ اشتباه میشه، اونجا هم همین این همچین منشأ اشتباهی شده، او رو یک کسی یه قدری دقت بیشتر بکنه مطلب برش روشن میشه. اونجا اول کتاب افتاده، اول کتاب افتاده دقیقا شخصی اسناد ببینه، شکل و شمایل رو
خیلی هم دقیق نباشه خیال میکنه که مختصر بصائر درجاته، در حالی که میگه نقل کن مختصر بصائر درجات. بسم الله الرحمن الرحیم. نقل کن مختصر بصائر درجات که ظاهرا کتاب قسمتی از مختصر بصائر درجات رو در خودش داره. خب یه احتمال خیلی منطقیه که به خاطر اینکه اکثر روایاتش مال علی بن ابراهیم اشتباه شده باشه. من یه احتمال دیگه هم میدم، اونوی که اصلا علی بن حاتم ممکنه اسمش تصحیف شده باشه به علی بن ابراهیم. چجوری؟ علی بن حاتم به علی بن ابی سهل معروف بوده، ابوالحسن علی بن ابی سهل، و ابوالحسن علی بن ابی سهل به ابوالحسن علی بن ابراهیم از جهت لفظی شبیه. حالا من می‌نویسم شما ببینید این حرف ما رو قبول میکنید یا نمیکنید. این رو هم توجه بفرمایید، ابراهیم رو ابراهیم مینوشتم، الفش رو حذف میکردم. سهل خب دیگه زمانه قدیم هم بسطشی دیگه و با خط عجیب غریب زیاد بوده دیگه. البته اونجوری که میخواستم در نیومد. خب این عبارت رو دوستان ببینید، نقاشی رو
میدید
دیگه غیر این دوتا نخونه،
مثلا یا ابراهیم
بخونه
یا ابو سهل.
اگه کسی نسخه قدیمی رو یه قدیم دیده باشه، خطه خرشنگورکاوهی که توش وجود داره، یه عبارتی بود یادم نمیره تو چیز ما دیده بودیم، یه اسمش چیه، ریحانت الادب بود، مال یک از علما بود، پاجوهای ما نشون دادن که این عبارت بخونید. در ذهنم این بود که ما هر چی کردیم این عبارت چجوری باید بخونیم. ما کلمات رو مثلا توش پرتغال میخوندیم، حالا عبارت عربی هست اصلا قابل خوندن نبود، اصلا قابل خوندن نبود، اینقدر خرچنگورباغه بود، اینقدر خرچنگورباغه بود. و اصولا این خط چیزو، خط نستعلیق و نسخ، حتی بعد از زمان کلینی اینها چیز شده، زمان مفید علی ابن هلال، علی ابن هلال اون رو چیز کرده، ابن بواب این مطلب رو. خب میبینید این علی ابن چیزی که ما درست کردیم، ابوالحسن علی ابن ابی سهل، خب یه مقدار شش بر خط باشه دقیقا میکنه از این ابوالحسن علی ابن سهل، ابوالحسن علی ابن ابراهیم بخونه. شاید دوستان یادشون باشه ما عمر عثمان هایی که به هم دیگه تصحیف میشن این جوری درست میکردیم، و اینها خیلی هم به هم تصحیف میشن، به حسب چیز ابتدایی عمر عثمان خیلی فاصله دارن، ولی کسی نسخه خطی آشنا باشه میدونه اینها به هم دیگه خیلی نزدیک هستن. خب بنابراین این هم بچه منشه این
این اشتباهی
کجا رفت داده؟ منظور من اینه، در روی نسخه از این کتاب نوشته بوده هاوا تفسیر و تفسیر القرآن لابی الحسن علی ابن سهل، بعد این علی ابن ابی سهل، علی ابن ابی سهل رو جوری نوشتن که ابراهیم خوندن. خب یعیده این مطلبی که مثلا مطالب کتاب ندارم اینجا چیز هم خیلی علی ابن ابراهیمه، اینا هم خود خواسته مطلب رو محکم کرده، به خصوص اگر یه قدری پریدگی چیزم داشته باشه، یه قدری قسمت های از اسم هم شسته شده باشه، سر لام مثلا شسته شده باشه، هم دارم چیزهایی که تو نقطه خطی خیلی هم وجود داشته تو هم بوده باشه، همسایل هایی که یه مقداری خدا سلامت بداره مگس ها رو یه قضیه کار چیز رو درست کرده باشن، گفتم که خب نمیذاشتن اینا، این مشکل این رو راحت تر میکنه و مسئله رو مکبتر جا میدازه. خب حالا اون رو هم بعدن باید بحث کنم، اون بحث است که بعدن این چی؟ این اصلا مقدمش هم معلوم نیست، علی ابن ابراهیم اونو بعد دست میدونید در کنید، این آیه موسوی که خیلی قاطع میگه مقدم علی ابن ابراهیم نیست، مال دیگریه. خب این هم این مطلب که بنابراین ازش استفاده میشه که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست و به احتمال قوی مال ابوالحسن علی ابن ابی سهل حاتم الخزنی هست. خب اما بحثای یه سری بحثای دیگه ای باقی میمونه. یه در دوستانم و دارم به همون صفحه قبلی چیز کردم طلاق نکنم. خب این هم تا این قسمت بحث رو از ابتدا تا اینجا بذارید جمع‌بندی کنیم ببینیم چی در رو. تا حالا اینجا گفتیم که تفسیر موجود با توجه به موارد زیادی که رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم فیه زیاد و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم من هنا عن علی ابن ابراهیم و اینجور تعبیرات داره، صریحه که این موارد از علی ابن ابراهیم، بعضی موارد این تفسیر نیست و کل کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست. مشایخ زیادی در این کتاب وجود داره که این به علی ابن ابراهیم نمیخوره. ما این چیزی که یادداشت کردیم حدود 26 نفره که احتمالاً یک دو نفرشون یکی باید باشه، مثلا ابوالحسن باید یکی از این اشخاص باشه که این وسط اومده، ابوالقاسم حسنی هم باید یکی از اون اشخاص باشه. 24 نفر وسط باشه، 22 الا 24 یک دو نفرشون این وسط نسخ مختلف و این هاست. و از این ها اجازه بدید یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده دوازده سیزده چهارده پونزده نفرشون که من اینجا یادداشت کردم، از این 24 نفر 15 نفرشون علی ابن حاتم ازشون صریحا نقل کرده و بعضی هاشون تقریبا رابطشون منحصر به علی ابن حاتم هست، کس دیگه ای ازشون نقل نکرده. البته من فراموش کردم یادداشت کنم قبلا این رو، یادداشت کردم خیلی وقت دیگه جدیدا فرصت راجعه مجدد نشد. بنابراین به احتمال قوی تفسیر موجود از علی ابن حاتم قزوینی هست که البته موارد بسیار زیادیش از علی ابن ابراهیم قمی. خب این پس این مرحله رو گذاشتیم، میرسیم به مرحله دوم بحث که آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم توی این تفسیر هست؟ برای بررسی کردن این حرف باید ببینیم که آیا در کتاب‌های دیگه، کتاب معتبر دیگه، مواردی به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده که قرائن هم اقتضا کنه مال علی ابن ابراهیم باشه در کتاب موجود نباشه. خب یه سری کتاب ها مثل مجموع البیان، تبیان و امثال اینها رو، اونها رو باید تحقیق کرد. مناقب ابن شهرآشوب، اونها رو من فرصت تحقیق نداشتم، اونها قسمتی از بحث است که ناقص میمونه. اما اون چیزی که عمدتاً در این بحث ما میخوایم روش تکیه کنیم کتاب سنن تعویل الآیات. یک کتابی هست به نام تعویل الآیات، مؤلفش شرف الدین نیسابوری، شرف الدین علی الحسینی الاسلاوادی القربی، از شاگردان محقق کرکیه. این شخص از یک سری تفاسیر روایت هایی که در مورد تأویل و تفسیر آیات قرآنی به فضائل اهل بیت هست جمع‌آوری کرده و این کتاب رو جمع‌آوری کرده. کتاب بسیار کتاب مهمیه، به خصوص با توجه به اینکه از کتبی نقل میکند که اکنون در دست ما نیست، من جمله تفسیر علی ابن ابراهیم. مطالبی که این کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه با مطالبی که جاهای دیگه از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل رو فرق داره، موارد زیادی هست اینجا به علی ابن ابراهیم نسبت داره در کتاب موجود از علی ابن ابراهیم نیست، در این تفسیر نیست، اسنادش هم اسناد علی ابن ابراهیم خیلی اسناد کشکنده ایه. و مواردی رو که از علی ابن ابراهیم هست و در تفسیر موجود هم هست، بسیاری مواردش اختلاف متنی سندی داره، به جوری که مشکل هست که ما به راحتی به این مطلب، به این کتاب موجود حتی در اون موارد هم اعتماد کنیم. حالا این بحث هست که باید بعداً به تفسیرش بپردازیم، دیگه نمیتونیم حالا وارد تفسیرش بشیم. خب تا این نکته هم بگفتید بد نیست من اشاره کنم. در آثار حسن ابن سلیمان هلی، از تفسیر علی ابن ابراهیم که نقل میکنه، از همین تفسیر موجود، از همین تفسیر موجود، تفسیر موجود. قدیمی ترین کتابی رو که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل، به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده و در این از همین کتاب موجود اشارات، آثار حسن بن سلیمان هلیه، ظاهرا قرن هشتم هم الان دقیقا تواریخش یادم نیست. نسخه خطی قدیمی از این تفسیر موجود نیست. شیخ راملی از تفسیر قمی که نقل میکنه مراد همین تفسیر موجوده. شیخ مرحوم علامه مجلسی که از تفسیر قمی نقل میکنه، همین تفسیر موجوده که از این چند نفر هست. کسی که ظاهراً این تفسیر نیست و از تفسیر دیگه است، ابن طاووسه. منقولات ابن طاووس با اینا فرق داره یه مقداری. البته ظاهراً اونجوری که من یادم هست از این کتاب کلبک دیدم و بچه‌هاش قبلا یادش کرده بودم، مواردی که علی ابن طاووس از علی ابن ابراهیم نقل کرده، این موارد همه مواردی که در تفسیر موجود هست، ولی خیلی جاش چه و زیاد و تغییرات داره. محقق کرکی خودش قرن دهم 940 هست، شاگردش هم همون 940 محتضو سوی از این تفسیر نقل قول هستی؟ نه، این تفسیر در این بنا رو تفسیر علی ابن ابراهیم نسخی بوده در اختیار حسن بن سلیمان هلی بوده و این حسن بن سلیمان پیداست که یا به دست شرف‌الدین استرابادی نرسیده این اون کتاب، اون نسخه موجود، یا اگر هم رسیده چون میدونست مال علی ابن ابراهیم نیست به او اعتماد نکرده، از تفسیر علی ابن ابراهیم دیگه ای که ظاهرا به نظر میاد اون اصیل تر باشه، نسخه از تفسیر علی ابن ابراهیم که دست صاحب تعبیر الایات تفسیر بدنه صحبت میکنیم، اون باید اصیل تر باشه، شلوغ ولوغی این تفسیر رو نداره، این مواردی رو که بحث کردیم که مال علی ابن ابراهیم نیست توش نیست. بنابراین به این معنا ببینید، من مفهوم این حرف این میشه که یک نسخه بوده که رو این نسخه رو انتصاب دادن به علی ابن ابراهیم، در حال که واقعا تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. تفسیر علی ابن حاتم مثلا نسبت داده شده به علی ابن حاتم. یک سری از کتب غیر معروف ما دچار یه همچین مشکلات صحت انتصاب هستن، البته نه کتب معروف ما، کتب معروف مثل کتب صدوق و کتب ابن بولوی و کتب شیخ و کتب کلینی، اینها خب کتب معلوم انتصاب و مشکل انتصابی ندارن. کتب غیر معروف ما خیلی هاش که همچین مشکلاتی رو دارن. بعد نیست من به چند تا از این کتب اشاره کنم. خب اشکال مشکلش چیه؟
مشکل اینه که آنش ما این تفسیر جمع‌آوری هست.
خب نه، حالا فرض کن رسیده باشه نرسیده. اولا خیلی بعید هم نیست. خیلی بعید نیست. تذکر بده یعنی چی؟ مگه کتاب شناسیه و تذکر بده؟ اگر بس کتاب شناسی بود بله. خب اولا بعید نیست نرسیده باشه. بعید هم نیست نرسیده باشه. هیچ معلوم نیست. یه نسخه در اختیار فلان مؤلف بوده، حتما به فلان مؤلف برسه. این چون سه نسخه چاپی بوده. به تصور به نسخه چاپی نباشه. نسخه هست که مثلا سه قرن قبل دست یه نفر بوده، چهار قرن قبل اشراف دیگه اصلا دستشون نبوده، یا یه قرن بعد دست بوده علما قبلی دستشون نبوده. این چیزها، این نسخه کمیاب بوده، زیاد نبوده. اینجوری این کتابا که داریم معروف نیست که نسخهشون ریخته بده تو این ور اون ور. بنابراین هیچ مشکلی نداره که به دست اون نرسیده باشه، یا رسیده باشه اعترافش نکرده باشه. چه اشکالی بود؟
فرض کنید که ایشون می‌خواد جمع‌آوری کنه. بعد اینم اگر می‌تونست ما علی بن
ابراهیم، نه نمی‌دونست. نه.
از کتاب نمی‌نامونچه؟
از کتاب نقل نکرده.
چرا
نقل نکرده؟ اعتماد نداشت، نمی‌دونست مؤلفش کیه. اعتماد نداشت. نسخه غیر معتمدی می‌دونست. خب نقل. چون قول نداده که هر چیزی نقل می‌کنه که آدرس بده که اگر کتاب کتابشناسی بود بگیم در مقام بیانه، باید نقل کنه، باید یه دونه آدرس نمیدن ما نسخه‌مون چه شکلیه، یه دونه آدرس آشقاب ابن طاووس هست فقط اون کسی که توی این وسطه دنگش گرفته خصوصات نسخه شناسیش رو میده. این چهار جلده، جلد اولش چه شکلیه، جلدش نمیدونم ورقاش چه شکلیه، نمیدونم 300 صفحه 400 صفحه، کجای کتابخونه من واقع هست، طبقه چندم چی قرار داره، تا کتاباش انگار فهرست کتابخونه داره میده، یه همچین سبکی هست. خب بنابراین ما تفسیر داشتم در مورد این چیز میکردم که خیلی از کتابها هست دچار همین عدم صحت نسبت هست. من معارف حاضر کتاب، کتاب اختصاص، کتاب اختصاص به مفید نسبت داده شده. البته از ابتدایی که اختصاص پیدا شده اسمش با شکی در معلمش همراه بوده، یعنی اولین کسی که از این کتاب اسم میبره علامه مجلسیه، همون هم درش شک کرده که مال مفید هست، یعنی ظاهرا میگه مال مفیده. و خلاصه دیگه تحقیقات که انجام شده این مسلم میکنه که مال مفید نیست. ما یه مقاله‌ای در مجله نیویل در این مورد نوشتیم و این انتشارات کنگره مفید مفصل‌ترش و کامل‌ترش چاپ شده که اختصاص مال مفید نیست دیگه، اصلا هیچ ارتباطی با مفید نداره، بحث متنی سندیش روشن میکنه اختصاص مال مفید نیست. و این یک کتاب نوادر منصوب به احمد ابن محمد ابن عیسی، این کتاب کتاب نوادر احمد محمد ابن عیسی نیست، این کتاب ظاهراً کتاب حسین مستعیده. من یه آسفتایی در مورد این کتاب نوشتم، حالا اگر فرصت شده موقعی تکمیل بشه خوب چیزی میشه. این کتاب ظاهراً قسمتی از کتاب حسین مستعیده و حالا اونجا دقیقاً توضیح داده شده که چی به چیه. از کتاب‌های دیگه‌ای که یه مقداری باید مؤلفش دقت کرد، اثبات الوصیه است. اثبات الوصیه رو نسبت دادن به علی بن حسین مسعودی صاحب مورد ضعف. مؤلفش اون نیست. حالا مؤلفش کیه؟ احتمال داره علی بن حسین مسعودی دیگری داشته باشیم در همون عصر قم از مشایخ نوعمانی. احتمالاً باید مؤلفش او باشه. ولی مسعودی مورخ نیست. نجاشی اشتباه کرده، مسعودی مورخ نسبت داده. مورخ قطعاً سنیه. آخرین کتابی که مسعودی مورخ نوشته تنبیه و الاشراف هست که در سال 345 نوشته شده. مسعودی 345 یا 346 از دنیا رفته، ظاهراً 346 درست‌تره و یعنی یک سال قبل از مرگش هست. و این کتاب از تنبیه و الاشراف قلم یک نفر سنیه پیداست، البته سنیه منصفیه، یعنی سنی نیست که دیگه قائل در معنا قائل به عصمت ثلاثه باشه. خود مروج الزهر مالی آدم سنی منصفیه. خب مطالبی که در مذمت به خصوص عثمان داره پیدا میکنه که این شخص شیعی بوده به مفهوم زمانهای قدیم. شیعی من یقدم و علیان علی عثمان فلفضل، از که امیر المومنین را از فضیلت مقدم بر عثمان میدونسته، از این مورد در استفاده میشه که مسئولی شیعی بوده، یعنی قائل به این نبود. آخر یه بحثی هست که آیا فضل خلفا به همین ترتیب خلافتشونه، اعلم و افضل ابوبکر بعد عمر بعد عثمان بعد علی، خیلی از سنیه اینجور بوده. یه دشون میگن نه، علی بر عثمان مقدم از جهت فضل، ابوبکر عمر علی عثمان، اینها رو احیانا بهشون شیعه میگفتن در مقابل عثمان، میگه شیعه تو علی و عثمان. بعضی ها بودن از این بالاتر بودن، میگفتن که فضل مال علیه، در دو این مرحله اول علی بعد اونا. از این مرحله بالاتر یه عده دیگه بودن که اونها قائل بودن که امام به حق امیرالمومنین بوده، ولی امامت منصبی است قابل تفتیس. بطریه زیدیه با عقیده شده امامت منصبی است قابل تفتیس و امیرالمومنین امامت رو تفتیس کرده، در نتیجه امامت ثلاثه رو هم تصحیح میکنن و درست میدونن، ولی به خاطر تفتیح امیرالمومنین و تفتیس امیرالمومنین اگر امیرالمومنین ساکت نمیشد ما ساکت نمیشدیم. که این گروه هم تو سنی ها کم نیستن، خیلی از بزرگان سنی ها مثل حتی ابو حنیفه اینا ظاهرا بطری هن یا بطری هن اینجور عقیده ها دارن. به هر حال از بحث خیلی خارج شدیم. خواستم بگم که کتاب هایی که در انتصابشون به مؤلفین اختلاف هست هستن یه سری کتاب، البته خوشبختانه کتاب های معروفی نیستن، کتاب های خیلی بودن و نبودنشون خیلی جایی رو زمین بزنه بالا بیاره نیستن، و بزرگترینشون اختصاص داره که محمود منقولاتی تو سایر کتاب ها هست، و این ها تازه نسبتشن درست نباشه به مؤلفینشون، ما ممکنه اعتماد برای کدوم رو ثابت کنیم، حالا مؤلفش هر کی بخواد باشه باشه، با مقایسه با منقولاتش بذاره منقولات کتاب رو معتمد بدونیم، این مناسبت نداره اینکه کتاب معتمد بودنش با اینکه ولی کی باشه، میگه بحث دیگه است، مؤلف مجهول المؤلف ولی کتاب معتمد. همین تفسیر علی ابن ابراهیم حالا بعدا بحث خواهیم کرد، ولی اینکه اعتماد برای این کتاب رو خواهیم دید با احتیاط تلقی میکنیم، ولی منقولاتش که گیری نداره، منقولاتش گیر نداره از جهت تعبیری، و سایر مصادر هم باش موافق هست و معیده به چیزای دیگه هست، این رو یعنی به عنوان یک معید میتونیم ازش استفاده کنیم، حالا بحثش باشه برای خب. حالا بحثایی که برای هفته بعد مون این بحث، ما تعبیر الآیات رو در درجه اول باید مقایسه کنیم با تفسیر موجود، رفت دوستان تعبیر الآیات رو مراجعه بفرمایند. تعبیر الآیات دو تا چاپ داره، یک چاپ نیست که جامعه مدرسین کرده، آقای استاد ولی اینجوری یادم هست، بله آقای استاد ولی تصحیحش کردن، چاپیست تخریجاتش زیاد نیست، موارد استخراج حدیث زیاد نیست، چاپش خیلی تمیزه، یعنی گروفچینیش خیلی قشنگه، از گروفش قشنگه، چیزهایش قشنگه و نسبتاً مصححه، البته مصحح کامل نیست، مصحح کامل نیست، غلط کم نداره، ولی در مجموع شاپ خوبیه، هم از جهت شکل و شمایل کتاب، شکل و شمایل قشنگیه، چاپش قشنگه، چیزاش قشنگه. یه چاپ دیگه از این کتاب شده، آقای عطایی چاپ کردن، اون چند تا امتیاز داره، چند تا مزرعه. امتیازاتی که داره، یک داشتن فهرست اعلام، خیلی امتیاز مهمه، فهرست اعلامی داره که خیلی از دیگه به موقع علی ابن ابراهیم راحت از اون فهرست اعلامش پیدا میکنه، دیگه احتیاطی داشتن داره. دو، تخریجات مفصل، هر روایت رو مفصل، موارد دیگه که این روایت درش وجود داره آدرس میدن در نتیجه ما میتونیم مقایسه کنیم، ولی یک مشکل اساسی داره، یعنی دو تا مشکل، یعنی چند تا مشکل اساسی داره. یک، این که این کتاب ایشون یه سبکی داره که اتکای مصادر تصحیح میکنه، فرض کن این روایت اگه تو کافی یه شکل خاص اومده باشه و درستش هم همون شکل باشه که تو کافی باشه، ولی اینکه نسخه از تعبیر الآیات موافق اون نباشه به اتکای کافی تصحیح کرده، در نتیجه ما در واقع تعبیر الآیات رو از امانت با این کار میفته، ما تعبیر الآیات رو خواهیم چاپ کنیم نه کافی، و این یک مشکل در سر ثقافی ماست، در سر فرهنگی ماست، در بحث تصحیح که اشخاص تصحیح رو با ویرایش و ویراستاری اجتماع میگیرن، مصحح ویراستار نیست، مصحح کسی نیست که عبارت کتاب رو آثوریز کنه، مصحح کسی که عبارت کتاب رو کما هو لدى المؤلف میخواد بیاره، صحیح اون مطلب صحت واقعی نیست، صحت یعنی اون چیزی که مؤلف گفته، صحیح یعنی نزدیکترین چیز به گفته مؤلف، و نسخ وسیله شناسایی نزدیکترین چیز به گفته مؤلف است. باشه حالا یه موقعی شاید در این مورد هم صحبت بکنیم. یه مشکل، مشکل دومی که به خصوص در مورد تعبیر الآیات هست اینه که یه نسخه وجود داشته از تعبیر الآیات که از مراجعه بهش استفاده میشه که تعبیر الآیات نیست اصلا، مختصر تعبیر الآیاتی هست که یک کسی دیگه نوشته و روایات رو از جای دیگه هم بهش اضافه کرده. ایشون مواردی که تو اون نسخه بوده و در این تعبیر الآیات های موجود نبوده اضافه کرده، البته داخل کوروش هم برده، اون داخل کلوهاش همه جا درجه اعتبار ثابت هست. یه نسخه دی هست، نمیدونم چه نسخه ایه. خصوصیت نسخه ایش هم که میشه. خود خصوصیت داد بذاره که این از تعبیر الله نیست. ولی ایشون خب با سطحی که داره اون کتاب را آورده و در مجموع اون کتاب از جهت نسخه اعتبار نداره. اون کتاب تهارتش خوبه، یعنی از جهت چیزی اون چیزی که امانتهای تصحیح روش لایحه شده همین تعبیر لایحه، نه اون چاپ. ولی اون چاپ چاپی سودمند با توجه به تصریحاتی که داره، موارد آدرس روایت دیگری که داره و فهارتی که در این مطلب داره. ما بحثمون رو این خواهیم داشت، مقایسمون رو این خواهیم داشت، این قابل اعتماد خیلی نیست. احیانا ممکنه بعضی موارد با اون هم تصدیق بکنیم که مطلب مشکل نداشته باشه. یه تصدیق دقیق رفقا بین این دو کتاب انجام بدن برای تمرین روز چهارشنبه انشاءالله ما این بحث رو بکنیم. اگر فرصتی بود و تونستیم بعضی موارد رو از کافی، تحذیب، استفسار، فقیه، مجموع البیان، تبیان، مناقب ابن شهرآشوب گیر بیاریم و در این بحث چیزهایی رو بگیم، عنوان خواهیم کرد. بعضی بحثان نمازه ابن طاووس هر مقداری که از بحث میکنیم یه بحث رو جمع میکنیم انشاءالله.